أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما در رابطه با بیدا به نتیجه قطعی رسیدیم که بیدا متصل بوده به ذی‌الحلیفه و شاهد بر این مطلب کلامی است که سمهودی که متوفای سال 911 است حدوداً در کتاب وفاء الوفاء نوشته، که کتاب تاریخ معتبری هست. میگه که بیدا متصل بود به ذی‌الحلیفه، آخر ذی‌الحلیفه اول بیدا بود و دو علم نصب شده بود که بین آخر ذی‌الحلیفه و اول بیدا علامت گذاری بکنه. این بسیار شاهد خوبی است بر اینکه بیدا متصل بوده به ذی‌الحلیفه. شاهد دیگر هم دیگه علمین تعبیر میکنه، علمین فی آخر ذی‌الحلیفه. در هر سبب خدمتتون که ان اول البيداء عند اخر ذی‌الحلیفه و کان هناك علمان للتمييز بينهما والبيداء فوق علمي ذی‌الحلیفه اذا صعدت من الوادی، هنگام صعود از وادی ذی‌الحلیفه میرسی به بیداء. این یک مطلب وفاء دیگه. حالا وفاء الوفاء جلد 4 صفحه 1157. شاهد دوم اینه که در صحیحه بزنتی میگه سألت ابا الحسن علیه السلام عن الصلاة فی البیداء فقال البیداء لا یصلا فیها، قلت و این حد البیداء؟ قال اما رأیت ذلک الرفع و الخفض، اون پستی و بلندی بیابان را ندیدی؟ قلت انه کثیر، این مسافت زیادی هست نمیتونم تشخیص بدم. فاخبرنی این حد. فقال کان ابو جعفر علیه السلام اذا بلغ ذات الجیش جد فی السیر. امام باقر علیه السلام وقتی به ذات الجیش میرسید که همین بیدا هست سریع حرکت میکرد. ثم لم یصلی حتی یأتی معرس النبی، نماز نمیخوند تا برسه به معرس النبی در برگشت از مکه. قلت و این ذات الجیش، ذات الجیش کجاست؟ قال دون الحفیره به ثلاثت امیال، پایین حفیره که ظاهرا همون گودی ذی‌الحلیفه هست به 3 میل، یعنی خود بیدا 3 میل بوده از اول بیدا تا آخر بیدا. خب از این روایت معلوم میشه که بیدایی که لا یصلی فیها تا معرس النبی ادامه داشته، چون میگه لم یصلی حتی یأتی معرس النبی. خب از این روایت فهمیدیم که بیدا تا معرس النبی ادامه داشته و از اول بیدا تا معرس النبی، اول بیدا سمت مکه که در حال برگشت از مکه این حالت پیش می اومد، از اول بیدا از طرف مکه تا معرس النبی 3 میل بوده. این میشه بیدا. اگه پیدا کنیم که معرس النبی وصل به ذی‌الحلیفه بوده و کنار ذی‌الحلیفه بوده. خب مطلب حل میشه دیگه. معرس النبی یک جایی بود، جای کوچکی بود که پیامبر برای رفع خستگی در بازگشت از مکه اونجا تشریف می آوردن، اونجا نماز می خوندن و استراحت می کردن. شد معرس النبی. خب صحیحه معاویه ابن عمار توضیح میده که معرس النبی کجاست. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا انصرفت من مکه الى المدینه و انتهیت الى ذی الحلیفه و انت راجع الى المدینه من مکه فأت معرس النبی. میگه وقتی از مکه آمدی به سمت مدینه و رسیدی به ذی الحلیفه، به معرس النبی وارد بشو. در و در تاریخ هم نوشتن، گفتن یک مکانی بود قریب به مسجد الشجره، الان خراب شده، نزدیک مسجد الشجره و در همون ذی الحلیفه بوده. چون میگه انتهیت الى ذی الحلیفه فأت معرس النبی، خب از این معلوم میشه که بیدا تا معرس النبی بوده، معرس النبی هم که داخل ذی الحلیفه بوده. هر دو روایت سندش خوبه. این روایت دوم صحیحه معاویه ابن عمار هست، ولذا به نظر ما این دو شاهد رو که شاهد معتبری هست لمیمه بکنیم به مباحث قبل، معلوم میشه که کاملا مشهور که فکر کردن بین ذی الحلیفه و بیدا مسافت و میلن هست. خب اینها برداشت اشتباهی از روایات داشتن. ما در اهل سنت پیدا نکردیم کسی این رو بگه. چی گفته؟ این که موافق برداشت ماست، این که موافق برداشت ماست که ابن حجر میگه که بخونید
البیداء هذه فوق علم ذی الحلیفه لمن صعد من الوادی،
البیداء هذه فوق علم ذی الحلیفه لمن صعد الوادی. همون تعبیر وفا الوفا هم همین بود دیگه. این که بیاییم بگیم بین ذی الحلیفه و بیداء مسافت میل بوده، ثلث فرسخ فاصله بوده بین آخر ذی الحلیفه و اول بیداء، این فقط در کتب شیعه ما پیدا کردیم. ظاهرا مستندش فهم غیر صحیح بوده از این روایات. خب مسئله دیگر اینه که کسی که در مکه محرم میشه برای حج تمتع مثلا، روایت معتبر آمده که افضل اینه که تلبیهش رو بگذاره در رقطا بگه. صحیحه فضلا عن ابی عبدالله علیه السلام اذا احللت من المسجد الحرام للحج فان شئت لبیت خلف المقام و افضل ذلک ان تمضی حتی تأتی الرقطا و تلبی قبل ان تسیر الى الابتح. حالا رقتا میگن دون ردم، قبل از ردم بوده. ردم ابتدای ابتح بوده، منطقه ابتح که بیرون مکه بوده. چون در روایت داریم که بیوت و مکه لا بیوت الابتح، بیوت ابتح خارج مکه قدیمه بوده که عقبت المدنیین حد مکه قدیمه است. بیوت ابتح بین مکه قدیمه و منا بوده، همین معابده که الان هست ابتح بوده. وقت این رقتا بعد از مکه قدیمه به سمت منا هست. افضل اینه که انسان تلبیه رو اونجا بگه. در صحیح معاویه بن عمار داره که صل رکعتین عند مقام ابراهیم او فی الحجر ثم اقعد حتی تزول الشمس فصل المکتوبه ثم قل فی دبر صلاتک کما قلت حین احرمت من الشجره و احرم بالحج. احرم بالحج یعنی اعقد الاحرام، نه لبه. چرا؟ برای اعقد الاحرام همون گفتیم نیت احرام، که ما اختیارمون بود که یعنی بگه احج و حج التمتع قربتا الالله، این میشه عقد الاحرام. فاذا انتهيت خب و احرم بالحج و علیک السکینة والوقار فاذا انتهيت الى الرقطاء دون الردم فلبه. مشهور گفتن جهر به تلبیه رو در رقطاء بگه، ولی اصل تلبیه رو در مکه بگه. اینجور ظاهر کلام هست، کلام مشهور هست. ولی ببینید ذیل روایت داره که فاذا انتهيت الى الرد و اشرفت على الابته فرفع صوتك بالتلبيه. جهر به تلبیه رو اول ابته شروع کن. اصل تلبیه افضل اینه در رقطا بگی، پس قبلش تلبیه ای در کار نیست. داخل مکه تلبیه لازم نیست بگی، و اینکه میقات حج تمتع مکه است، اما تلبیه رو لازم نیست تو مکه بگی. عقد احرام در مکه است، ولی احرام شرعی که با تلبیه حاصل میشه در رقطاء. حالا این رقطاء یا رفضاء یا استرابادی میگه که ما تواریخ مکه رو گشتیم جایی پیدا نکنیم بگن این رقطا هست. بعد میگه ظاهر اینه که صحیح اینه که بگیم رمزا، چون استرابادی مدتی در همون مناطق زندگی میکرد، در مدینه زندگی میکرد و حالا شاید در مکه هم مدتی بوده. عرض بر خدمتتون که ولی حالا معروف اینه که رقطا تو نسخ کافی و تهذیب و فقیه و اینا رقطا هست. بعض کتاب ها مثل وسائل این روایت دوم رو رفضا نوشتن. این روایت رو در کافی هم رفضا نوشته. البته این روایت دوم رو در کافی هم رفضا نوشته. در وسائل و کافی این روایت دوم رفضا نوشته، ولی در تهذیب رقطا نوشته. اون روایت قبلی هم که رقطا بود دیگه، صحیحه فضلا. حالا مهم نیست. خب در سرائر و نهایه و تذکره و وسیله اینجور گفتن مستحب است کسی که از مکه محرم میشه اگر ماشی باشه از همون مکان عقد الاحرام تلبیه بگه، یعنی از همون مسجد الحرام. اگر راکبه، وقتی سوار مرکب شد و مرکبش برخاست شروع کرد به حرکت، اون وقت مستحب به تلبیه بگه. این دلیلش چیه؟ ظاهرا دلیلشون صحیح عمر ابن یزیده. انا ابی عبدالله علیه السلام اذا کان یوم الترویه فصنع کما صنعت بالشجره ثم صل خلف المقام ثم اهل بالحج. احلال بالحج یعنی همون عقد الاحرام، احج قربتا الالله. بعد فرمود فان کنت ماشیا فلب عند المقام، ان کنت راکبا فاذا نهض بك بعیرک، انگامی که مرکبت شروع به حرکت کرد. خب ما میگیم که آقا این صحیح عمر ابن یزید، فرمایش شما رو بیان میکنه. آیون جناب صاحب تذکره علامه هلی صاحب سرائر، این صحیحه مطلب شما رو میگه قبول. ولی خب حق این بود که صحیحه معاویه ابن عمار و صحیحه فضلا رو هم مد نظر قرار بدید، جمع عرفیش رو حساب کنید. خب انصاف اینه جمع عرفی این رو اقتضا میکنه که ما بگیم حمله بر مراتب استحباب میکنه. راکب افضل اینه که تلبیه در رفتا بگیم، ولیکن اگر تلبیه بگه هنگام حرکت مرکبش از مسجد الحرام به بعد، اونم فضیلت داره. چون خود روایت فرمود، چون و افضل ذلک ان تمزی حتی تأتی رقتا و تلبی، دیگه عرفیش اینه دیگه. پس سه مرحله میشه. جائز است تلبیه بگه در همون مقام یا هجر در مسجد الحرام. مستحب است تأخیر بندازه تا این راکب هنگام حرکت مرکبش، این مستحب. مستحب مؤکد هست صبر کنه تلبیه رو در رقتا بگه، متفاهم و عرفینه دیگه. این راجع به راکب. آقا این عرفی نیست که شما میگید اذا نهض بعید. بابا این بنده خدا که میخواد تلبیه بگه، شما جلوشو داری میگیری میگه الان تلبیه نگو، بگذار در رختا تلبیه بگو. اون عرفی نیست که با اینکه افضل باشه تلبیه در هنگام حرکت مرکب، شما جلوشو بگیری میگه آن خواهشن تلبیه نگو، سب کن وقتی رقصیدی به رختا اونجا تلبیه بگو. این عرفی نیست. هم عرفی اینه که خواهش میکنین برو در رفت و تلبیه گو، چون این بهترین تلبیه است. ولی خب هنگام شروع در حرکت مرکبم تلبیه بگی، اونم بد نیست، چون گاهی افراد یادشون میره. اگه واقعا این بعضی مستحبات مثل کار شغل روحانی های کاروانه، گفتم حالا حاجیامو محرم کنم بعد خودم محرم میشم، خودم یادم رفت محرم بشم، حالا چه کار کنم؟ اومده اون مکه سوال میکن. خب گاهی اینجوریه، میگه بذار مستحب به مثلا فرض کنید در رقتا تلبیه بگم، اونجا یادش میره تلبیه بگم. مستحب به نماز عصر رو در وقت فضیلتش بخونیم، میگیره میخوابه ساعت نیم ساعت مونده به غروب و آفتاب، تازه بلند میشه میخواد نماز عصر بخونه، چه فضیلتی. خب همون اول وقت بخونی بهتره. گاهی همون متعارف عمل کردن آسونتره تا به مستحب عمل کردنی که متعارف نیست، اینجوری یاد آدم میره. ولی زار این حساب میگه آقا اذا نهضت بک بعیرک تلبیه بگو، ولی خب افضل اینه که در رقتا تلبیه بگی، اما خب به شرط اینکه آدم یادش نره دیگه، یادش بره درد سره. سه مرحله شد: جواز تلبیه در مسجد الحرام، استحباب تأخیر تلبیه هی نماین هزو بهی و ایرو، افضل من ذلک تأخیر تلبیه در رفتا. این در مورد راکب. در مورد ماشیم جمع عرفی، یه لحظه اجازه بدید رو تمام کنم. راجع به ماشیم جمع عرفی این رو اقتضا میکنه، بگیم تلبیه در برای ماشیم جائزه در خود مسجد الحرام، ولی افضل اینه که بره در رقتا. ولی ماشی امرش از حل از راکه، استحباب تأخیر تلبیه تا رقتا در مورد ماشی اخفه تا در مورد راکه، تا تفصیل بین ماشی و راکب درست بشه دیگه، و الا تفصیل درست نمیشه بین این دو. ما به نظرمون این حمله بر مراتب استحباب مقتضای جمع عرفی است. راکب و ماشی فرق بکنن با هم. حالا یا فرقشون اینه که ما عرض کردیم که ماشی هم مستحبه در وقتها تلبیه رو تأخیر بندازه، ولی استحبابش به شدت استحباب تأخیر تلبیه در حق راکب نیست، یا این فرق بکنه بین راکب و ماشی، یا فرق بین راکب و ماشی در همون بحث اینه که بحث رقتا نیست، بحث اینه که اون مستحب درجه دو، مستحب درجه دو نه مستحب درجه یک تأخیر به رقتا، اون هیچ، مستحب درجه دو او فرق میکنه در راکب هی نماین حضابهی و ایروهه، ولی در ماشین همون خلف المقام تلبیه بگه، اینم فرق بین ماشی و راکب میشه. ولی این که ما بیایم بگیم اصلا در ماشی افضل نیست، مستحب نیست تأخیر تلبیه الی رقتا، بلکه مستحب است در خود مسجد الحرام تلبیه بگه، در مورد راکبم آیون مثل صاحب سرای و علامه هم فرمودن مستبینه هینماین هزا بهی و ایرو تلبیه بگه، اصلا ربطا رو به حساب نیاوردن. خب این خلاف اون دو روایت صحیح است، صحیح فضلا و صحیح معاویه بن عمرو، ربطا رو اصلا به حساب نیاوردیم، نه در مورد راکب نه در مورد ماشی. خب این وقتی نداره. بله مقتضای جمهور اینه که بگیم یه فرقی بین ماشی و راکب هست، حالا فرقشون هم عرض کردم در اون مستحب به درجه دو میتونه باشه که غیر تأخیر الی رقتا، که آیا حالا که تأخیر الی رقتا که افضل نمیخوای انجام بدی، مستحب اینه که راکب اگر باشی هی نماین هزو بهی و ایروک، ماشی باشی در همون مسجد الحرام تلبیه بگی. این متفاهم عرفی از این روایات هست. حالا خودش فرمود فان شئت ان تلبی فی مکانک، این بود دیگه. بله ان شئت لبیت خلف المقام و افضل ذلك ان تمضی حتی رأتی الرقتا، اینو هم میکنید بر ماشی. متوجه نشدم چه بود؟ این صحیحه فضلا رو هم میکنید بر کی؟
بر ماشی.
یعنی ماشی افضل اینه که بیاد رقتا. پس صحیح عمر بن یزید که در مورد ماشی گفت که
در مورد راکب که نگفت در مسجد بگه، صحیح عمر در مورد راکب گفت که هینه نهد غیرو بگه، از در خصوص مسجد از کجا
خواهد؟ خصوص مسجد؟
بله راکب از کجا
در راکب؟ آقا این محتمل نیست فقهیان که راکب جایز نباشه تو مسجد الحرام تلبیه بگه، حتما باید سب کنه که سوار دابش بشه، دابیه تشریع هم به دابش بزنه، دابه حرکت کنه، اون وقت تلبیه بگه، اگه قبل تلبیه اون گفت باطله. ایشون میگن مطلقه ولی جمع موضوعی میکنن، اینا هم از چیزاییست که متسالمون علی هست که اجازه بدید متسالمون در راکب که نگفت که، خب ایشون هم که میگه مطلقه میخواد تغییر بزنه، ایشون هم میگه مطلقه. خب حالا اینجا جای تغییر این مطلق نیست، چون معناش اینه که شما بگید در راکب این حکم نیست که ان شئت ان تلبی فی مکانک، در خود مسجد الحرام تلبیه بگه، این مختص به ماشی. راکب گفتن هی نماین هزو بهی و ایرو. خب این عرصه و فهمتون که صحیح عمر بن یزید گفت که راکب هی نماین هزو بهی و ایرو، ایشون میگن پس قبل از سوار شدن مرکب نباید تلبیه بگوید. اون روایتی که میگفت اگه میخوایی در همون مکان تلبیه بگی مانعی ندارد، میگیم این مراد ماشیست، نه راکب. اولا این حمله بر فرد نادره، چون معمولا از مسجد الحرام به سمت منا راکب بودن، ماشی بودن، این نادره. بر فرد ایرام نگیم این مطلب که راکب نتونه در مسجد الحرام تلبیه بگه خلاف متسالمون علیه بین اصحابه. حالا شما بفرمید. و افضل ذلک ان تمضی حتی تأتی الرقطاء. نمیفهمم. حالا میخواید بعد از بحث بفرمایید اینا متوجه بشم اول فرمایش شما رو. بحث دیگر اینه که کسی که میخواد از سائر مواقیت محرم بشه، تا حالا شجره حکمش روشن شد، مکه هم حکمش روشن شد، اون سائر مواقیت مثل جوفه. در صحیحه هشام تعیین کرده تکلیف اینا رو، فرموده ان شئت لبیت فی مؤمن موضعک و الفضل ان تمشی قلیلا ثم تلبی. در مورد احرام از ذات عرق که یکی از مواقیت هست، خب ظاهرا خصوصیتی هم نداره ذات عرق، در مورد جحفه هم. اما الفضل ان تمشی قلیلا ثم تلبی و از سائر جهات حفظ بشه دیگه، تجاوز از جحفه بدون احرام طبق اطلاقات حرامه. اگه میخوای تمشی قلیلا ثم تلبی، تو همین دائره جحفه که منطقه کمی هم نیست، تو همین منطقه قدم بزن، مشی کن. اما اگر میخوای مشی جوری باشی که از جحفه خارج بشی بعد تلبیه بگی، نه دیگه اینجا ما ملتزم نمیشیم، چون قابل این هست که شما هم این مستحب رو عمل کنی و هم عمومه لا تجاوز المیقات الا محرمن رو بهش ملتزم بشی. خب این حیثیه دیگه، این مستحبه، مستحب بس مشی قلیلا ثم تلبی. مثل اینکه میگن در نماز مستحب بس هر چی میخوای دعا بخونی، دو دقیقه مونده به آخر وقت دعا میخونه، میگه آقا مستحبه. خب بابا این مستحبه، اما قبل از طلوع آفتاب نمازتو تموم بکنی واجبه، باید اونم در نظر بگیری دیگه. الفضل ان تمشی قلیلا ثم تلبی، خب میتونی داخل جحفه این کارو بکنی دیگه، بیرون از جحفه بدون احرام شرعی نباید وارد بشی و تجاوز کنی از جحفه بدون احرام. این راجع به این مسئله دیگه. اینجا فرقی بین ماشی و راکب نگذاشتن، به سمت ظاهرش اینه که به سمت مکه دیگه. حالا انتمشی قلیل هم دیگه، اونی که تو روایت اینه. مسئله 186، یجب لمن اعتمر عمرت التمتع قطع التلبیه عند مشاهدت بیوت مکه القدیمه. کسی که عمره تمتع به جا میاره واجبه وقتی خانه های مکه قدیمه رو میبینه تلبیه رو قطع کنه، دیگه ادامه نده. این مطلب درستی است، دلیلش صحیحه، روایات صحیح است، مثل صحیح معاویه بن عمار. اذا دخلت مکه و انت متمتع فنظرت الى بیوت مکه فقط التلبیه و حد بیوت مکه التي كانت قبل اليوم عقبت المدنيين فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَكَّةَ مَا لَمْ يَكُنْ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ. این ذیل اگر نبود، خب میگفتیم مکه جدیده هم وقتی چشمت افتاد به خانه های مکه جدیده، تلبیه رو قطع کن. همون فرمایش حضرت امام که احتیاط واجب این است، در مناسکشون دارن احتیاط واجب این است که با مشاهده خانه های فعلی مکه تلبیه را قطع کنند. ولی ذیل این روایت ظاهر در اینه که نه، معیار مکه قدیمه است. چون بعد از این که فرمود فنظرت الى بیوت مکه فقه تلبیه، فرمود و حد بیوت مکه، بیوت مکه التي كانت قبل اليوم عقبت المدنی، فان الناس قد احدثوا بمكه ما لم يكن فقط التلبيه. یعنی مکه توسعه پیدا کرده است، حد بیوت مکه در زمان پیامبر عقبت المدنیین بوده. اونجا اگر رسیدی و مشاهده کردی بیوت مکه را بعد از عقبت المدنیین، اون وقت تلبیه رو قطع کن. ظاهرش اینه. در صحیح بزنتی داره که المتمتع متى یقطع التلبیه؟ قال اذا نظر الى اراش مکه عقبت المدنیین عقبت ذی طوا. قلت بیوت مکه؟ قال نه. مرحوم آقای خویی براش تعجب بوده که چرا اون روایت گفت عقبت المدنیین، این روایت گفت عقبت ذی طوا. نکنه اینا اسم یک مکانه، اسمان لمحل واحد. گفته خب احتمالش هست، شایدم اسم دو جهت مکه بوده، دو راه مکه، یه راهش عقبت المدنیین بوده، یه راهش عقبه ذی طوا. خب اگه ایشون تتبع میکرد، صحیحه معاویه بن عمار داره که پیامبر بعد از اتمام حج دخل من اعلی مکه من عقبت المدنیین و خرج من اسفل مکه من ذی طوا. پیامبر از منا که آمدن به سمت مکه که برن سمت مدینه، از بالای مکه یعنی سمت منا عقبت المدنیین وارد مکه شدن، از پایین مکه که ذی طوا بود، مرز پایین مکه ذی طوا بود، از اونجا خارج شدن. پس این احتمال که اسمان لمحل واحد، خب این ناشی بود از عدم ملاحظه این روایت. نه، اسم دو حدی که حد اعلای مکه است، که حد اسفل مکه. خب چرا حضرت امام فرمودن احتیاط واجب اینه در مکه جدیده وقتی خانه های مکه جدیده رو میبیند قطع تلبیه کنه؟ احتمال داره ایشون این روایات رو توضیح گرفته باشن برای حد مکه در اون زمان، که مثلا بخوام بفرمان بیوت ابته جزء مکه نیست، مثل الان علما میگن شهر ری جزء تهران نیست، شهر مستقل نیست ولی وصل هست به تهران. جمکران جزء قم نیست، کوفه جزء نجف نیست ولو وصل به نجف است، ولذا کسی که میاد در نجف مثلا 10 روز قصد اقامه میکنه، اگه بگه شب چهارشنبه است بریم مسجد سهله بلکه امام زمان علیه السلام رو زیارت کنیم، حرفی نیست، برو انشالله زیارت هم بکنی، اما نماز شکسته میشه چون از نجف خارج شد. خب قصد اقامت خراب میشه. من احتمال میدم حضرت امام این روایت رو که داره که وحد و بیوت مکه التي كانت قبل اليوم عقبت المدنیین، ما هم بفرمون مکه تا عقبت المدنیینه، این بیوت ابته بیرون مکه است، اینا جزء مکه نیست. یه وقت اشتباه نکنید. در یه روایت داریم که بیوت و مکه لا بیوت الابته، معیار بیوت مکه است نه بیوت ابته. حالا همین سعیه زراره هست، اذا دخل البیوت بیوت مکه لا بیوت الابته. شاید از جهت امام اینجور احتمال دارن که این بیوت ابته هستن، جز مکه در عرف زمان امام صادق هم نبوده، ولی الان نه، الان مکه توسعه پیدا کرده، همه مناطق جزء عرفی مکه هست. این فرمایش خالی از وجه نیست، ولی خلاف ظاهر این تعبیره که فإن الناس قد احدثوا بمکه ما لم یکن و حتی بیوت مکه التي كانت قبل اليوم. اینا ظاهرش اینه که مکه الان توسعه پیدا کرده، نه اینکه این بیوت ابته الان هم جزء مکه نیست، نه الان مکه توسعه پیدا کرده، ولی معیار مکه زمان پیامبره. ظاهر این روایت من اینجور میفهمم، ولذا در این مسئله حق با مشهوره که میگن معیار قطع تلبیه مشاهده بیوت مکه قدیمه فی زمان نبیه که حدش عقبت المدنیینه. حالا میگن این پل هجون، نمیدونیم حالا میگن این پل هجون جای عقبت المدنیین اینجاست خودون. یه مطلبی که هست اینه که در صحیحه زراره بیوت و مکه لا بیوت و ابته، خب ممکنه واقعا بیوت و ابته جز مکه نبوده دیگه. حالا الله اعلم. ابته، ابته این معابد است، همون چجوری من بگم معابده دیگه، معابده نه بله، این 20 دقیقه نیم ساعت راهه، 20 دقیقه راهه تا حدودا تا معابده. خب عرض شود خدمتتون که در صحیحه زراره یه چیز دیگه داره، اونجا داشت ازا نداره الا بیوت مکه قطع از تلبیه، در صحیح زراره که اذا دخل البیوت بیوت مکه این یمسک المتمتعان التلبیه، قال اذا دخل البیوت بیوت مکه، معیار دخول در بیوت مکه قرار داد، در اون دو تا صحیح معیار رو نظر الی البیوت قرار داد، بالاخره معیار نظره، چون نظر خب هزار مترم مونده باشه به بیوت شهر انسان نظر میکنه به بیوت، فرق میکنه دیگه. کجا؟ اذا دخلت مکت و انت متمتع فنظرت الى بیوت مکت. خب متا یقطع التلبیه در صحیح بزنتی اذا نظر الى اراش مکه عقبت المدنیون، این ظاهرش این که معیار مشاهده است، مشاهده بود، این ظاهرش این که معیار داخل شدنه در این بیوت مکه است، یعنی قوم اینجوره؟ خب الان قوم الان به قوم تو این خیلی نگه خوب. اگر جای گود باشه اونم همینه، بله. حالا عرض شد خدمتون که یه توجیهی که میشه کرد اینه، بگیم در این صحیح زراره که نداره بیوت و مکت من عقبت المدنیین، بیوت و مکه داره، ما یه بیوت ابته داشتیم، یه بیوت مکه زمان پیامبر داشتیم داخل عقبت المدنی، یه بیوت مکه زمان امام صادق علیه السلام داشتیم بعد از عقبت المدنی. این بیوت مکه بعد از عقبت یعنی بیرون عقبت المدنی، اینا بیوت مکه بودن، ولی بیوت مکه زمان امام صادق علیه السلام، بیوت مکه زمان پیامبر نبودن. بیوت ابته اصلا زمان امام صادق هم جز بیوت مکه نبودن، شهرکای تابعه بودن. احتمال این هست که امام بفرماید وقتی شما وارد این بخش خانه های مکه بشی تلبیه رو قطع کن، چون دیدن کسی که وارد این بخش بشه عملا میتونه اون خانه های بعد از عقبت المدنین و داخل عقبت المدنین رو مشاهده کن. پس ملازمه بوده بین مشاهده اون بیوت داخل عقبت المدنین با داخل شدن در اون مکانی که این بیوت مکه شروع می شده بعد از بیوت ابته. این احتمالی است که میشه مطرح کرد. دیگه برای حل تعارض یکی از راه حل ها که به نظر وجیه میاد اینه، اگر این رو استبعاد کنید و نپذیرید دیگه باید بگیم مراد از مشاهده، مشاهده همراه با دخول در این مکانه که میگم اذا دخلت مکه تا فنظرت هم دیگه. حالا این هم یک احتماله که مشاهده کنایه از وارد شدن در این مکان باشه. حالا بحث شبه حکمیه است. شبه حکمیه است، ما میخواییم ببینیم مشکل رو از راه رجوع به ظهورات حل کنیم. ما میخواییم حل تعارض کنیم. اگر تعارض بکنن دلیلی بر استحباب تکرار تلبیه دیگه بعد از وارد شدن در همین بخش ابتدایی مکه نخواهیم دار، ولی رجاءً میشه گفت تکرار کرد تلبیه، دلیلی بر استحباب نداریم. عمومات در بین راه میگه که هر کجا به وادی رسیدی تکرار کن. این یک مطلب دیگه هم همینجا عرض کنیم. میگن حرامه تلبیه رو تکرار کنه دیگه بعد از وارد شدن مکه. واقعا حرام ذاتیه؟ یه مثل دروغ گفتنه؟ خیلی بعیده. ظاهرش اینه که حرام تشریعیه، بدعته. مثل وضوع بعد از غسل جنابت چجور میگن بدعته؟ حالا کسی احتیاطا وضوع بگیره چون شک داره غسل جنابتش باطل شده، شاید با حدث اسخره در اسنا وضوع میگیره احتیاطا، اشکال نداره، حرمت تشریعیه داره. ظاهرش اینه تکرار تلبیه بعد از دخول در مکه حرمت ذاتیه داشتنش خیلی بعیده، حرمت تشریعیه داره. و لذا امام فرمود صوت این افرادی که در داخل مکه تلبیه میگن ابغض الالله من صوت الحمیر، چون حرمت بدعته، حرمت تشریعیه داره، نه اینکه حرام ذاتیه به قصد احتیاط هم نمیشه گفت. این خیلی بعیده. والحمدلله رب العالمین.